نام خدا و یاد خدا.
آنجا که دلها آرام می گیرند،
ارادت جان می گیرند.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت
و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام می شنند.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
صدایی از عمق قرنها به گوش می رسد، صدایی که از دل آتش، از بطن غربت، از میان خاک و خون تا امروز امتداد یافته است.
سلام بر تو ای کاروان روشنی، ما آمده ایم تا قصه تو را بگوییم، نه تنها برای سوگ که برای فهم، نه فقط برای گریه که برای بیداری.
پادکست ما روایتی است از آن راه، راهی که با نامه‌های پر از امید آغاز شد و با دشت پر از نیزه پایان یافت.
روایتی از غربت مسلم، از وفاداری حر، از ناله های زینب و از شکوه خاموش کربلا.
ای حسین، ما آمده این تا بگوییم هنوز هم صدای حلم ناصر تو در گوش جانمان میپیچد.
و ما اگر چه قرن ها از تو دوریم، دل هامان را با عشق تو به ظهر عاشورا رساندی.
با ما همراه باشی از نجف ایران، از حرم مطهر حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام، در سفری از مکه تا کربلا، از نامه تا نیزه، از عشق تا بیداری.
از دغدغه هایی که یک بنده گناهکار همیشه بعد از توبه براش ایجاد میشه و سوال میشه اینه که من الان توبه کردم، گذشته خیلی درب داغونی هم داشتم، خدا منو بخشیده یا نبخشیده، شک میکنه به اینکه خدا بخشیدتش یا نه. جوابای مختلفی داده شده که از همه رایج‌ترش اینه که اگر بنده توبه بکنه و به رحمت خدا شک بکنه، گناه کبیره مرتکب شده.
همین، فقط فکر کنه خدا منو بخشیده یا نه.
جواب دوم که پایه قرآنی داره، خداوند در قرآن میفرماید که ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت من که ناامید نشید، هر موقع هر جا هر کاری کردید، ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله، هیچ کسی از رحمت من ناامید نمیشه، الا القوم الكافرون، مگر کافران. اصلا مکانیسم بخشیدن خدا اینجوریه، توبه میکنی بعد رو میکنی بهش میگه خدای راستی اون گناه چی؟ خدا میگه سلام، من چیزی یادم نمیاد. ببین نخندی به این چیزی که من گفتم، فکر نکنی از خودم در آوردم، یکی از القاب خدا اینه یا کریم الصف،
من چیزی یادم
نمیاد، یعنی جوری میبخشه که اصلا انگار گناه نکرد،
همین، فقط فکر کنه خدا منو بخشیده یا نه، از رحمت من که ناامید نشید، هر موقع هر جا هر کاری کرد.
نشد میرم کربلا پیش عمو مبل فت میزنم زیر گریه شد شد نشد میرم رو به رو زریهش داد میزنم تو رو جونه رو غیر
دوشنبه 28 صفر سال 50 هجری قمری کریم اهل بیت و آقای جوانان بهشت امام مجتبی علیه السلام توسط جعده عامل معاویه مسموم و به شهادت رسیدند بر بستر آن امام بزرگوار برادرشان سید الشهدا علیه السلام اشک می ریختند ولی امام مجتبی علیه السلام در حالی که لبهای آن بزرگوار به خون جگرشان آغشته شده بود اشک از دیده برادر پاک کرده و می فرمودند لا یوم کیومک یا ابا عبدالله هیچ مصیبتی چون مصیبت تو در روز عاشورا نیست پس از شهادت امام حسن علیه السلام منصب امامت به امام حسین علیه السلام رسید و خواص از شیعیان و محبین آن حضرت نیز با ایشان به عنوان امام و جانشین برحق رسول الله صلی الله علیه و آله بیعت کردند در این زمان حرمت شکنی، جسارت ها و بدعت های معاویه همچنان ادامه داشت ولی اهل بیت علیهم السلام هیچگاه برخلاف تعهدات خیش عمل نکردند و روش سید الشهدا علیه السلام در برخورد با معاویه همان روش و عمل کرده امام حسن علیه السلام بود تا هنگام مرگ معاویه ایشان با سکوت و ارشاد مسلمین و شیعیان به مسیر حق و اصل دین سعی در هدایت ایشان داشتند تا بدین گونه دین را حفظ نمایند اما روز به روز تبلیغات معاویه رونق بیشتری می گرفت و از واقعیت دین در افکار مردم آن چیزی شکل می گرفت که معاویه و همراهان او می خواستند. پس از شهادت امام مجتبی علیه السلام شیعیان عراق از ستم والیان و حاکمان آنجا به شدت خسته و آزرده شده و به محضر امام حسین علیه السلام نامه‌ای نوشتند که ما قیام می‌کنیم و معاویه را از خلافت خلع و با شما بیعت می‌نماییم اما حضرت در پاسخ به آنان گفتند که این کار را صلاح نمی دانند و ایشان را به صبر دعوت کردند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آل محمد
هم که میفته به دلت اون بر صدا میزن بنابراین این تو کله ما نباید بیاد که آره ما 10 شب مشکی پوشیدیم شام دادیم نهار دادیم حالا طلب هم داریم گریه کردیم فقلان شب موز خیلی حرف بدیه موز چیه؟ امام حسین تو طلب کاره که تو رو دعوت کرده خونش تو زیر دین امام حسین و اول فضل و رقیه و بقیه هستی که دعوتت کردن، دعوت میکنه طلب کار دیگه، سر سفره اون میشینی اینجا. حتی اگر پولی هم که کمک میکنی اونم اذن اونه، یعنی برکتش که اون میده، جیگرشو که اون میده که تو دست میکنی تو جیبه، عشقشو که اون میده، گذشتشو که اون میده، همه شما ده اونه. جونیستش که برای همین هم همه همچی کاری نمیتونن بکنن. جونیست که هر کس جرعت کنه دست کنه جوش پول حرز بکنه. بنابراین طلبی ما نداریم از اهل بیت. عزاداری یک شرافته، یک کرامته، یک لطفه که یک دعوته، یک تشرفته. آدم باید بفهمه این رو. این باید بفهمه. من مشرف شدم به عزاداری. من دعوت شدم به این میجوز. خودشونم ده ها و صده ها بار گفتن که شما جلوی چشم ما میاد رد میشید میرید تو مجلس میشید، ما خودمون تو مجلس حاضر و ناظر هستیم. پس باطن عزاداری چیه؟ ما از عزاداری چی میخوایم؟ آیا اومدیم اینجا بگیم که مریضیم، پول میخوایم، چک برگشتی داریم، شوهر میخواد، زن میخواد، کینم قبولی کنکور میخواد، چی میخواد؟ برای حاجات اومدیم اینجا؟ حاجاتمون هم باید بگیم، ما غیر از اهل بیت مگه کسی هم داریم که حاجاتمون رو بفرسته؟ باز از اینا بفرسته، سر جای فرسته. ولی داستان عزاداری اینا نیست. عزاداری یعنی که شما وقتیش دعوتتون کردن و این تشریفات رو راه انداختن برای عزاداری، یه قصدی تو کار بوده، قرار بوده عزادار با عزاداری به یه مقامی، به یه جایگاه خاصی برسه که با هدف خلقتش تناسب داره. ولی ما چون متاسفانه غافل از این هستیم، میایم میلیاردها ساعت صرف عزاداری میشه و میلیاردها تومان هم هزینه میکنیم، اون نتیجه که امام حسین میخواسته نمیگیریم. دوباره این داستان همینجور تکرار میشه. نه که گریه کردن و عزاداری ارزش نداشته باشه، نه، اون نتیجه‌ای که امام حسین میخواد، اون نتیجه‌ای که خدا لازم میپسندیده از وضع عزاداری، اون نتیجه به دست نمیاد. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که یه امام زمانی 1180 سال به تعبیر علی علیه السلام از شرید و طریب و فرید و الوحید، آواره ارض شده تنها و یگانه، کنار ده ها میلیون عزاداری که مدعی هستن که حاضرن جونشون هم برای امام زمان اسلام امام حسین بدن، این خبری نیست واقعا. یعنی امام حسین امام زمان 1180 سال آواره تنها هست، وسط 30 میلیون راهپیمایی 40، وسط ده ها میلیون عزادار آواره است. چرا؟ چون ما با باطن و فلسفه عزاداری آشنایی نیستیم. دیگه کنیم عزاداری یه بهانه شخصی هست برای که ما بیایم که فقط حاجاتمون رو بگیریم و کاری هم با بقیه جا نداشته باشیم. شما نگاه کنید خدا چه دورخیزی کرده قبل از عزاداری. یعنی آدم برای امام حسین عزاداری میکنه، ابراهیم داستان داشته، تمام انبیا برای امام حسین عزاداری کرده. مثلا خدا چرا این تشریفات رو انداخت؟ برای که این قضیه داستان مهمیه، قرار از این داستان امام حسین یه اتفاق بزرگی تو عالم بیفته که ما چون با فلسفش آشنا نیستیم خرابش میکنیم. یعنی عزاداری، مجموعه عزاداری ها، نه عزاداری عزادار حقیقی راحت بیرون میده، نه عزاداری ها اون خاصیتی که امام حسین میخواد داره. بنابراین این داره انجام میشه، اونا هم ثوابشون رو میدن. علیه عزاداری قرب خودش هم ایجاد میکنه، ثواب خودش هم ایجاد میکنه. ولی اگر یک بار تو یک سال همه کسایی که برای امام حسین عزاداری میکنن با اون شیوه عزاداری کنن که خود امام حسین خواسته. اگه یه بار یه همچه اتفاقی بیفته قطعاً امام حسین عزاداری فاصله بین یه عزاداری حقیقی یه عزاداری حقیقی با ظهور چی نیست. مثلا این هستش که ما میاییم عزاداری هم میکنیم و حالا اون ثواب و فیض و فیوزات و همه چیزی سر جای خودش، اما اون چیزی که امام حسین میخواد اتفاق نمیفته. خود سید شهدا علیه السلام برای مجلس 4 تا شرط گذاشته. اما هر کس بیاد به مجلس ما 4 تا چیز باید گیرش بیاد. من احادیثش رو مرتب تو کتاب مفصل عزادار حقیقی نوشتم. میگه هر کس بیاد مجلس ما یکی از چیزایی که باید بفهمه، اولین چیزی که میفهمه و باید بفهمه وقتی حضرت اینو میگه، این مجلس باید این خصوصیت رو داشته باشه. یک، این که این شخص با فلسفه خلقتش، عقایدش کاملا آشنا شه، شبهات و سوالاش برطرف شه، با عقایدش آشنا شه، با خودش آشنا شه، اصلا بتونه برای چی اومده به این دنیا، داستان خلقت چیه، خدا کیه، پیغمبر کیه، ائمه کیان، معاد داستانش چیه، اسماء و صفات الهی چیه. مجلس امام حسین باید مجلس آموزشی علمی یه دانشگاه باشه. یک، اصلا داستان چیه، اصلا این امام حسین این مجلس رو دوست داره. دو، اینکه با اخلاق حسنه آشنا بشه، بیان مردم اخلاقیاتشون رو یاد بگیرن توی این مجلس. اخلاق خیلی مهمه، قرآن کریم انقدر مهمه که وقتی میخواد راجع به یک مؤمن صحبت بکنه میگه که علامت مؤمن دو چیزه. آقا الان شما دیدی آب و این عزیز بود گذاشت اینجا برای ما، درسته؟ این آبی که اینجا برای ما گذاشتن برای چی گذاشتن؟ آب خاصیتش چیه؟ خاصیتی داره دیگه ها، خاصیت ذاتی داره. اسلام میگه اگر شما در کسی ایمان دیدید دو تا چیز باید حتما توی زیاد بشه. اگه زیاد شد معلوم ایمانش راستیه، اگه زیاد نشد قاطی داره، خالص نیست. چی؟ شادی و آرامش. میگه دیدید یه کسی مؤمنه، این داره روز به روز آدم شادتر و آرومتری میشه، عصبانیتاش، حرص و جوشاش، هیجانهاش، غمهاش کمتر میشه، بدونید که این مؤمن. ولی اگه دونی نه، این الان میگه من حزب اللهی هم، حسینی هم، عباسی هم، زینبی هم، بعد تو خونه بد اخلاقه، با زنش نمیتونه بسازه، با شوهرش نمیتونه بسازه، با بچهاش نمیتونه بسازه، همه دستش عاجزن، عصبیه، پرخاشگره، زودرنجه، حساسه، این شوخی داره میکنه. غم در اسلام هم جرم گناه هم مریضیه. یه آدم غمگین باشه این هم گناه کرده که غمگینه، هم بیماره. بیماره چون علی علیه السلام فرمود الحزن مرض النفس، آدمی که غمگینه بیماره که غمگینه. دو، مجرم هم هست. پیامبر فرمود من بکا علی دنیا دخل النار، یه آدمی که برای دنیا ها دنیا رو معنا میکنن بعدا جلسات بعدی چون میخوام حضور به نسبت با امام حسین بگی مجبوری دنیا رو معنا کنی. کسی که برای دنیا به گریه میفته جهنم میشه. آدمی که برای هر چیزی ناراحت میشه، برای هر چیزی قصه میخوره، برای هر چیزی دعوا میکنه، برای هر چیزی گریهش میگیره، زندگی رو میپاشه به هم، این جهنمی میشه. ما هر یه بار عصبانیت، هر یه بار عصبانیت حجم زیادی فشار قبر برامون ذخیره میکنه. ما که دیگه اینجا نشستیم از سعد المعاذ که مقربتر نمیتونیم بشیم. سعد المعاذ وقتی که هم سنگر پیغمبره، هم رزم با پیغمبر، شهیدم میشه، سنگ خندق مجروح میشه، بعد از یه چند وقتی هم شهید میشه. جبرئیل و میکائیل هر کدوم با 70,000 فرشته میان تشییع جنازه سعد. ولی وقتی میذارنش توی قبر، خود پیغمبر هم کفن و دفن و نمازش هم پیغمبر بخونه، پیغمبر میگه که تو شوارش اشکارتن هست. چرا؟ انه او کان افی خوده به این سو من اخلاق امراض پیغمبر هست، شهید هم شده. مگه نمیگن آقا شهید اولین قطره خونش که ریخته بشه همه گناهاش آمرزیده میشه؟ آه؟ چرا؟ ولی پی حضرت فرمود الا دین حق الناسش نه، بعد اخلاقی حق الناس دیگه بقیه را هی عذیت میده. خب امام حسین میگه یک کسی اومد مجلس ما باید اخلاق یاد بگیره. این تازه اخلاق فردیه، در اخلاق اجتماعی پیامبر فرمود شخص کلما ازداد للعبد ایمانن ازداده حبا للنساء، هر چقدر ایمان شخص اضافه میشه باید شخص نسبت به همسرش رقیه همسر مصداق مهربون‌تر بشه، خانواده همسرش، خانواده خودش، همسایه‌هاش، دوستاش، فامیلاش، مردم، مسلمان‌ها، حتی غیر مسلمان‌ها. خدا رحمت کنه طول بهجت رو رحمت الله تعالی فرمود من اگر شبها برای شیعیان دعا نکنم برای چینی ها که دین ندارن دعا میکنم. برای چینی که نمیده خدا نکرده به اونا آسیبی برسه. شخص باید به رحمانیت برسه دیگه، ما نمیخوایم به خدا نزدیشیم، به خدا نزدیشیم یعنی باید به رحمانیت برسیم. این چینی نداشته باشیم راحت عصبانی نشیم، راحت دلخور نشیم. از شخص مهربان یا میخواد ببینی یه نفر ایمان زیاد شده یا نه، ببینید که از پارسال تا حالا مثلا چقدر مهربون تر شده، چقدر خوش اخلاق تر شده. ولی نه، یه کسی همون آدم وحشتناکی هستش که همه ازش حساب میبرن، همه ازش میترسن، نمیدونم یه آدمی هست که همیشه حرف خودشه، هیبت داره، میخواد بقیه ازش حساب ببرن و بترسن، این مثلا رشد ایمانی نداشته. خدا هم شوخی نداره با هیچ کسی. اون رفیق پیغمبر رو برد تو فشار قبر که بقیه حساب کار رو کنشون بکنن، که اصلا خدا با هیچی شکل نداره. به موسی میگه مجلس ما باید مجلسی باشه که اگه کسی اومد تو این مجلس اخلاقش خوب باشه. مانو خیلی از مجالس اهل بیت این خاصیت رو ندارن، شده فقط گریه بازه سینه‌زنی و می‌گونم شعر و اینجور چیزا، محتواها رفته رو هوا دیگه. فرمود سومین چیزی که مجلس ما باید داشته باشه این هستش که مردم با حلال و حرامشون آشنا بشن. من یادم به بچه که بودیم توی مسجد جامع بازار می‌رفتیم برای عزاداری، همیشه قبل از سخنران یه طلبه‌ای، یه آقایی که مسئله دان بود میمد میشه سیده ده قبل از سخنران برای مردم چی میگفت؟ احکام میگفت، مسئله شرعی میگفت، اما احکام شما رو آشناشون حلال و حرام شد. چهار، امام حسین گفت اگه کسی مجلس ما بیاد باید رفیقای خوب پیدا کنه. از خاصیت هایی نستش که مجلس ما باعث میشه افراد با هم رفیق شن، دوست شن، انسان دوستایی با ارزشی. خب پس ما وقتی راجع به عزاداری داریم صحبت میکنیم، عزاداری باید یه خاصیتی داشته باشه. اینی که حضرت فرمود من بکا او ابکا او تباکا وجب له جنه، کم که خدا هزینه نداشته. یه کسی گریه بکنه، گریه بندازه، خودشو به گریه کردنم بزنه بهش بهش واجب بشه، اون هزینه گذاشته خدا دیگه. برای چی؟ برای اینکه قرار از توی مجلس کسای خاصی بیرون. هیچ دانشگاهی تو کل کره زمین از اول تا آخر به اندازه مجالس اهل بیت آدم حسابی بیرون نمیتونه بده، نه داده و نه میتونه بده. هیچ جای دنیا نمیتونه به اندازه مجالس انسان تربیت بکنه، انسانی که به هدف خلقتش برسه. چون جای دیگه اگه سراغ دارید بگید پای درس استادی، نمیدونم دانشگاهی، کلاسی، جایی که هست بگی آقا یه جایی هست که بیشتر مجلس امام حسین قادر کرست درده محاله، اونم با این سطح وسیع. چون قرار این آثار تربیتی عظیم رو داشته باشه، خود باید سرمایه گذاری زیاد کرده، میگه مقدماتش. امام باقر میگه پول میده، میگه آقا من از دنیا رفتم بعد برای من 10 سال عزاداری بود. خود شیفته است که اینو داره میده؟ گریه این عزاداری برای یه جایی به یه خاصیتی داره، ما رو به یه جایی برسون. اونا که هیچ کدوم از اهل بیت نیازی به عزاداری ما، هیچ کدوم از اهل بیت هیچ نیازی به ما ندارن، به ما هیچ. هیچ احتیاج ما ندارن، نه به گریه‌مون، نه به عزاداریمون، نه به چیز. ما هستیم که به این پیش پیش که پوشیدن گریه عزاداری نیاز داریم و باید ببینیم که اوج اون چیزی که باید از مجلس امام حسین بگیریم چیه؟ اوجش چیه؟ تا خودمونو به اونجا برسونیم، با عزاداری مشکی پوشیدن و عزاداری به اونجا خودمونو برسونیم. عزاداری ها در قرآن میگه ما دلائل قرآنی داریم که عزاداری امر واجبه، امر مستحبی هم نیستش. یعنی اینجوری نیستش که یا حالا سب مستحب رفتیم رفتیم نرفتیم نرفتیم، واجب اون فقط همین جا حرکت نماز خوندن و روزه گرفتن و ایناست. نه، عزاداری بسیاری واجب هست. دلائلش هم من نظر قرآنی براتون بگم، روایاش هم که الا ماشاءالله. یکی از دلائل وجوب عزاداری آیات مربوط به یوم الله هست. فذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. مردم رو به یاد یه روز خدا بیندازید، ایام الهی، که در این ذکر ایام الهی برای هر بسیار صبر کننده یه بسیار شکوری آیاتی است، نشانه هایی است. ایام الله یعنی چی؟ مثلا ما فهمو سلام الله علیه 22 بهمن چی بود؟ یوم الله بود. 15 خرداد یوم الله بود. ها یوم الله یعنی چی؟ یوم الله مرحوم علامه در المیزان میفرماید که یوم الله یعنی روزی که خداوند در اون روز برای بندگانش به نعمت یا به عذاب بیشترین جلوه رو کرده، بیشترین ظهور خدا تو اون روزه. خب روز تولد اهل بیت روز ظهور خداست، اما به چی؟ به چی؟ به نعمت. روز شهادت اهل بیت روز ظهور خداست، به چی؟ به عذاب. یه عذابی از این بالاتر که انسان امامش رو از دست بده، پدرش رو از دست بده، چی از این بالاتر شده؟ چیزی از این بالاتر، مصیبتی از این بالاتر است؟ انقدر مصیبت از دست دادن معصوم بالاست، حالا ماها نمیفهمیم این چیزا. پیغمبر فرمود هر وقت از در همین پیغمبر قصه بخورید تو دنیا گناه کنید، پیغمبر فرمود هر کدومتون قصه اومد سراغتون برای اینکه دیگه قصه نخورید یاد این باشید که منو ندارید، من پیشتون نیستم. روز شنبه میخوریم که اصب نبکه یا حبیب قلوبنا فما آمدن مصیبت که حیف قطع عمل و عمل و شنبه که زیاده شنبه که میخوریم روزه بعد روزه هفت. ما دلمون مصیبت زده است یا رسول خدا به خاطر تو، به خاطر که هم وحی از ما قطع شد اون تو رو نیست است. بعد میگه فعن نام الله بگم یه هر وقتی کسی رو از دست دادید، کسی تو مرد، مصیبتی داشتید، قصه اومد سراغتون، اون مصیبت رو زیر سایه مصیبت بالاتر دیگه یادتون بره. یعنی این چقدر پیغمبر ما رو تعبیر گرفته، روابط عاطفی ما با خودش حساب کرده. حالا واقعا ما اینجوری هستیم؟ چه مصیبتی از این باید که منو ندارید؟ این میشه چی؟ یوم الله. قرآن میگه یاد یوم الله واجبه، یعنی همه باید روزهای الهی رو چکار کنن؟ یاد کنن. بله ما باید شادی اهل بیت شادی کنیم، ازاشون هم باید یفرحون له فرحنا و یحزنون به حزن. موقع شادی ما شادی کنیم، موقع عذاب ما عذاب. دو، آیات مودت، مودت برای اهل بیت رو واجب کرده. چندینم آیه است. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، قل ما اسألكم علیه من اجر فهو لکم، و و و و آیات مودت واجب. مودت هم محبت نیست. ما اومدن یه اشتباهی که شد متاسفانه گفتن که محبت اهل بیت، محبت اهل بیت و مالیدنش رفت پی کارش. گفت آقا مودت، قرآن میگه نه محبت رو من نمیگم، محبت رو که همین سنی هم دارن دیگه، ندارن؟ مسیحی هم که دارن، یهودی هم که دارن، هندو هم که محبت اهل بیت دارن. ما رو کردیم خودمون رو کردیم توی محدودیت محبت اهل بیت، داستان پرید. قرآن نمیگه محبت اهل بیت، قرآن میگه چی؟ مودت اهل بیت. همین باعث شد که ما از زهرا رو از دست دادیم، امیرالمومنین رو از دست دادیم، حضرت مجتبی رو از دست دادیم، چون میگه محبت دیگه، دوستشون که داریم. و این عدم دستور و اجرای دستور خدا که خدا فرمود مودت واجبه، باعث شد که ما 11 تا معصوم به اضافه حضرت زهرا کشته بشن زیر نظر شیعیان. جلو چش شیعیان کشتنشون، هر کیم صداش در نمیاد. خدا رحمت کنه. امام فرمود شکستی که دوستان و شیعیان حضرت مجتبی بهش دادن، دشمنانش بهش ندادن. همین شیعیان هستن که امام حسین رو دعوت میکنن، محبین هستن که اهل بیت دعوت امام حسین رو دعوت میکنن کربلا رو بعد دیگه شون. محبت نیست، قرآن میگه مودت، مودت اهل بیت واجبه. مودت محبتی است که توش فداکاری و پاکار بودن باید باشه. فداکاری و چی؟ پاکار امام باشی. ائمه اگه کشته شدن، اگه از زهرا کشته شد، برای اینکه شیعه پاکار نداشتن، تا دلت بخواد همه دوستشون داشتن. بابا اون کسی که داره دختر امام حسین رو گوشوارش رو میکنه، دوستش داره، داره گریه میکنه اون گوشوار رو میکنه. ما حیوانیم سر خودمون کلا گوشوار که محبت اهل بیت، مودت قرآنی رفت هوا. امیرالمومنین وقتی که اومد دم در دید وجود مقدس حضرت زهرا افتاد روی زمین، خیلی صحنه کشنده ایه. میره بیرون، اون نفر اصلی رو میگیره میزنه زمین، هیچی جرأت نمیکنه بیاد سمت امیر. میزنه زمین، میشینه رو سینش، مشتشو میذاره رو بینی این طرف، یعنی نهایت حقارت. میگه ببین اگر شیعیان هم منو قرار میذاشت کنه با دوستانم، شما ها نمیتونست کنه. اون مسئله زورگویی که من حریف رو میتونم چهار تا ما اصلا جرعت داشتید بهش بیترف کنیم. من اگر آن دست پاهم بست از خواهی نمیتونم کنم، چون بقیه من هم گذاشت. به اومانی میگفتیم محبت محبت محبت، داستان پیشتی شد کربلا هم اومد تموم شد رفت این حیزر از محبت. همه هم گفت ما 4000 تا شاگرد داره امام صادق، 4000 شاگرد. مشدی خراسانی اومده بهش اینجوری میکنه، از خراسان اومده، حالا نه از مشد، مشد بعدن شد مشد. آقا شما چرا نمیای؟ شما چرا قیام نمیکنید؟ شما 100000 نفر ما اونجا یار دارید. شما 100000 نفر؟ 200000 نفر یار دارید. 200000 نفر من یار دارم؟ امام علیه السلام بهش میگه خلا پاشو بگی گشتی بزنیم. میرن قدم میزنن، امام حسین، امام صادق یه تعداد گوسفندشون میدونید. اگه من به تعداد اینا یار داشتم تا الان قیام کرده بود. خودش میگه شما دادم 17 تا گوسفند، همه تعداد اینا یار ندارن. 4000 نفر شاگردش هستن، همه دل راست هم میشن براش، اما هیچی حاضر نیست دست به شمشیر یار براش. دستیجی نیست، مثل شما اصلا نبوده اون موقع این چیزا. شما نوبرید واقعا، حالا بعدا احادیث جوری میتونم شما نوبرید. مودت واجبه. مودت عزاداری کمترین درجه چیه؟ اگه کسی بخواد عزاداری هم نکنه، یه شام و ناهاری نده، دست تو جیبش نکنه، یه کاری نکنه، پس چه مودت؟ مودت یعنی که من بالاخره خودم رو به یه زحمت بندازم برای طرف مقابل. مودت یعنی محبتی که تو حاضر باشی فداکاری کنی. مال، بدن، اعتبار و علمت رو فدای هزینه کنی باش، یعنی مودت. این نبوده و هنوزم برای همین امام زمان هنوزم آوار است. عزاداری کمترین درجه مودت. ما جمع باید جمع شیم، باید شام بخوریم، باید نهار بدیم، باید نمیدونم غذا بخوریم، باید نمیدونم راهپیمایی کنیم، باید پرچم بگیریم دستمون، باید سینه زنی کنیم. این دیگه کمترین درجه مودت سر جای خودش. این آیه رو بخونم بس دیگه بستتون نکنم. سومین دلیل قرآنی برای وجوب عزاداری تعظیم شعائر الله است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کس شعائر الهی رو بزرگ بشماره این معلومه که دل پاکی داره. شعائر جمع شعیره است. شعیره یعنی نشانه، علامت. هر چیزی که بوی خدا رو بده، بوی خدا رو بده، بوی اهل بیت رو بده، علامت خداست. لذا یک کسی دوستش داشته باشه معلومه دلش با. به میزانی که شما نشانه های خدا و اهل بیت رو دوست دارید، در پاکی دل دارید. شما از حسینی خوشت میاد، پاکی دل دارید. از علما خوشتون میاد، از مراجع خوشتون میاد، از روحانی میبینید خوشت میاد، از عزاداری با مسلم خوشت میاد، از حرم خوشت میاد، از یک بچه حزب الله میبینی یه ریش خوشت میاد. اسمای اهل بیت رو دوست داری بذاری روی، والا الان متاسفانه بعضی دوست دارن از اسامی اهل بیت بذارن برای بچه‌هاشون و چیزای دیگه، خیلی خطرناک. من یادم اسما مگه از این فما اهلا اسما اکم، مگه از این اسما قشنگتر و شیرین‌تر وجود داره؟ دوست نداره بذاره. یه کس دوست داره من به عشق اهل بیت. خود امام حسین هم اینجوری میگه، امام حسین میگه خدا هزار تا پسر بهم بده اسم همشو میذارم علی. هر چیزی که علامت دین باشه، شما از انگشتر عقیق خوشت میاد، تسبیح خوشت میاد، از چادر که کسی خوشش میاد، از حجاب اسلامی خوشش میاد، از زن محجوب خوشش میاد، از نمیدونم پرچم و از نمیدونم پیشونی بند و از نمیدونم هر چیزی که علامت نشانه است، آدم لذت داره. یه پاکی خودش، یه نوع پاکی، یه نوع سنخیت علم و نفس، اینا ثابت شد تو مواسم معرفت نفس. ما مفصل توضیح دادیم هر نوع کششی، هر نوع جذبی نشون دهنده یه نوع سنخیت. رضا اگه یه کسی بزرگترین علامت خدا چیه؟ خدا بزرگترین علامت و نشانش چیه؟ معصوم، نزدیکترین شخصیت به خدا، شبیهترین شخصیت به خدا و نزدیکترین شخصیت به خدا. خداوند مخلوقی با عظمت‌تر، شبیهتر به خودش، محبوب‌تر در نزد خودش و نشانه بالاتر از اهل بیت خلق نکرده. برای همین در زیارت جامع کبیره ما خطاب معصوم چی میگیم؟ خود خدا هم داره در قرآن و المثل الاعلا. شما چی هستی؟ مثل اعلایید. مثل اعلا یعنی عالی ترین نمونه از خدا. علی علیه السلام فرمود چی؟ فرمود انا مثل الاعلا، من مثل اعلا است. پیغمبر به امیرون فرمود انت المثل الاعلا، تو مثل اعلا، یعنی عالی ترین نمونه از خود خدا. یه خدا که نشانه از این بالاتر که نداره که. تعظیم اهل بیت، تعظیم امامزادگان، تعظیم قبور اینها، تعظیم شهدا، تعظیم علما، این همه نشان دهنده سنخیت، پاکی است. خیلی مهمه و واجبه هستش. خدا نکنه یک کسی تو روحیش بیاد که تعظیم نداشته باشه، مراسم امام حسین باشه به خیالش نباشه، محرم باشه خیالش نباشه، فاطمیه باشه، این نمیشه که. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه. توی زندگی نهاش بخوندم که میرفت یه جایی مسجدی جایی میرفت، روزنامه های زمانش ها، اونا که زمانش ها بودن میدن روزنامه های زمانش ها چجوری بوده دیگه. دو این روزنامه هایی که مینداختن کف زمین ایشون پا نمیذاشت. گفت چه بسا اسم یه حسنی، حسنی، فاطمه، یه چیز توی اسم باشه تو نمیشه پا نمیذاشت. حالا الان که ماها که میبینیم نماز جمعه میبینیم زیر اون روش میشینیم، بعدم پا میسنیم روش لح میکنیم، میبینیم پر از آیات و روایات و اسمای خدا و اینا. بعدم که شب عید میشه اینا رو برمی‌داریم دیوار باش پاک می‌کنیم و باش همه چیزو می‌شوریم. الانم که دیگه کارواشی‌ها دیدید که دیگه کارواشی‌ها می‌ذارم اونجا زیر پا روزنامه می‌ذارم قشنگ تو براتون و حرمت داریم. اینا کاسبی رو میزنه به هم، اینا روزی رو تنگ میکنه، اینا در روزی رو میبنده، اینا مشکل میسازه، چون پا میذاره رو آیات الهی رو میدونی روش نوشته الله آگهی ترهیمه دیگه ها، نوشته انا لله و انا الیه راجعون، یه عالم اسماء مقدس پاشو میذاره روش میشینه. چی؟ ادب داره آدم باید داشته باشه. ادب پا رو روزنامه بذاره، روزنامه تا کنیم پرد کنیم که نمیشه که او را پاچه بخر بیانی کار بکن، از یه چیز دیگه ای استفاده کن. میگه آقا آگهیه، او آگهی نوشته آرایشگاه مثلا ولی عصر دست کدش در طورش خواستش میداره نمیدارم، اصلا یه چیز دیگه است، مثلا مزون فلان عروس نیدم لباس هست و خیابان ولی عصر زده. خب بالاخره زده دیگه، درسته اسم پیغم از این موضوع همه خوبه دیگه باشه با نسازی دوزنان عظیم شاعر رو، یعنی ادب داشته باشه انسان به هر چیزی که بوی کی میده، بوی خدا رو میده، بوی اهل بیت میده، بزرگ بشماره، بی ادبی نکنه، جسارت نکنه، خیلی مهمه حرمت میگه. پس از این بابم از باب تعظیم شاعر الهی احترام اهل بیت، عزاداری ها، مداحی ها، اینا واجبه شکردنشون، دلال قرآنی شه، روایتش هم خیلی زیاد هست دیگه نمیرسن براتون میخونم. پس تا اینجا ما توجه کردیم که عزاداری یه فلسفه‌ای داره، یه باطنی داره، یه محتوایی داره. حالا که قرار ما رو به کجا برسونه ان شاءالله شبای بعد توضیح خواهم داد براتون.
به موقع منو به اینجا کشیدی، همین عشقای ناشیزم و خریدی، اصلا انگار گناه منو ندیدی. حالا منم و این دین عشق و بندگی، از اینجا به بعد دیگه هرچی که تو بگی. حالا منم و این گنجی که تو قلبمه، حالا منم و عشق اولاد فاطمه. بی پناهم، پناهی 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 به علی حسین الهی الهی الهی. چه روزا که یادم میرفت از لنستی، چه شبا پای درد دلام نشستی، چه روزا که رو لطف چشام و بستم تو، ولی رو گناهم ششا تو بستی. حالا تویی و دریای جود و رحمتت، حالا تویی و دنیا دنیا محبتت. حالا دل من مایوس از همه، ولی امیدم که میبخشیم به حق علی. Allah, Allah, Allah.